الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إنا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. موضوع بحث ما مرسله جمیل بود، که ببینیم مرسله جمیل معناش چیه؟ آیا از مرسله جمیل میتوانیم استفاده بکنیم که تلف چه حقیقی باشه چه حکمی باشه مسقط خیار عیبه؟ بعضی مثل شیخ انصاری نظرشون این شد که بله، مرسله جمیل دلالت میکنه برای این که تلف مال خیار عیب رو ساقط میکنه. چرا؟ به جهت اینکه اگر مال تلف شد دیگه وجودی نداره که بخواد پس بده، فقط عرش باقی میمونه. حالا این وجود نداشتن یا وجود نداشتن حقیقیه، یعنی مال واقعا تلف میشه میشکنه از بین میره، یا وجود نداشتن حکمیه، مثل اینکه مال رو میفروشه یا هبه میکنه و یا اجاره میده. این نظر شیخ انصاری. چرا ایشون استدلال میکنه به اینکه متن مرسله اینه؟ دوباره بخونیم. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یشتر ثوب او المتاع، ثوب یعنی پارچه، فیجد بهی عیبا، عیبی میبینه. قال علیه السلام ان کان ثوب قائما بعینه رده. شیخ انصاری میگه قائم بعینه یعنی چی؟ یعنی باشتش، اگه مال هستش پسش بده، اگه نیستش، خب اگه نیستش این نبودن دو نوعه، نبودن حقیقی یعنی شکست، یا نبودن حکمی یعنی مال من نیست، اجاره است، هبه است، بیع شد. این نظر شیخ انصاری. مرحوم آخوند فرموده نه، این روایت ربطی به اینجا نداره. چرا؟ ایشون معتقده، میگه قائم به عینه به معنای وجود نیست. قائم به عینه یعنی اگه مال از این شکلش عوض شده نمیتونی پس بدی، اگه از شکلش عوض نشده میتونی پس بدی. مرحوم آخون قائم به عینه رو معنا کرده تغییر هیئت ظاهری. اگه دستکاری کردی، تصرف کردی، به همش زدی نمیتونی پس بدی، اگر به هم نزدی میتوانی پس بدی. خب حالا ما این دو نظریه که این روایت چجوری معنا کنیم. در جلسه قبل مستحضرید عزیزان فضلا که ما نظر آخوند رو تقویت کردیم، گفتیم بله نظر آقای آخوند به قبول نزدیکتر. چرا؟ به خاطر ذیل روایت، چون امام ارواحنا فدا خودش بعدن یه شقی درست میکنه، میفرماید و ان کان الثوب قد قطع او خیت او صبغ، اما اگر پارچه رو بریدی یا رنگش کردی یا دوختیش دیگه نمیتونی پس بدی. خب این سه مورد رو امام مثال میزنه، هر سه مورد مربوط به تغییر هیئت ظاهریه. امام نفرموده اگه پارچه تلف شد، فرمود اگر بریده شد، دوخته شد. پس معلوم میشه نظر آقای آخوند درسته، ما نظر آقای آخوند رو تقویت کردیم. ولیکن بعضی از دوستان محبت کردن در فضای مجازی مطلبی ارسال کردن، موجب شد نظر ما عوض بشه. و اون مطلب اینه که روایاتی که از این قبیله و این تعبیر رو داره، ما همه رو مراجعه کردیم، دیدیم که همه، به مقداری که البته دیدیم که همه‌شون به معنای اصل وجوده و کلام شیخ انصاری درست. اون روایت رو ببینید، دو تاشو من میخونم که حالا ببینید نظر شما چی میشه. روایت اول کافی عن عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد که حالا ما معتبر میدونیم، عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر البزنطی عن بعض اصحابه، حتی بعض اصحابه مرسله میشه ولی احمد ابن محمد ابن ابی نصر مروی عنهش ثقه است چون از اصحابه. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یبیع الشیء فیقول المشتری هو بکذا وکذا باقل ما قال البایع. معامله شده، بعد از معامله اختلاف میشه، مشتری میگه این اونی نیست که تو گفتی، تو گفتی اینجوریه ولی این اون نیست، بایع هم میگه نه همونه، اختلاف شده. حضرت میفرماید القول قول البایع مع یمینه، قول قول بایع، چون بایع اطلاع داشته بر خصوصیات مال، لذا بایع قسم میخوره القول قول البایع مع یمینه اذا کان الشیء قائما بعینه. اذا کان الشیء قائما بعینه یعنی اگه مبیع موجوده، پس در اینجا هم قائم بعینه به معنی اصل وجود استفاده شده. این مورد اول. مورد دوم، جالب اینه این روایت هم از جمیله، مثل همین روایت مورد بحث ما در خیار عیب مرسله جمیل، اینجا هم راویش جمیله در بحث شهادت دروغ. عن جمیل عن ابی عبدالله علیه السلام فی شاهد الزور، کسی به دروغ شهادتی داد و قاضی هم حکم کرد که این مال مال فلانیه، بهش دادن، بعد معلوم شد شهادت دروغ بوده، باید مال برگرده. فی شاهد الزور قال علیه السلام ان کان الشیء قائما بعینه رد علی صاحبه، یا رد علی صاحبه. اینجا قائم بعینه یعنی اگه هستش، اگه مال هستش رو همونو پس میدم. و ان لم یکن قائما بعینه ضمن به قدر ما اتلف، اما اگر مال قائم بعینه نیست به مقداری که تلف شده اون شاهده ضامنه، شاهد دروغ. و ان لم یکن قائما بعینه ضمن به قدر ما اتلف. خب ببینید دو تا سه تا چهار تا روایته که این کلمه قائم بعینه آمده. در همه روایات قائما بعینه به معنای اصل وجوده. پس میفهمیم استدلال رو دقت بفرمایید، پس میفهمیم که این کلمه در لسان اهل بیت و در عرف صحبت اون زمان به معنای اصل وجود بوده. اگر مال قائم بعینه یعنی اگه مال موجوده. خب وقتی که این کلمه کلن به معنای وجود باشه، این قرینه میشه که در این جا هم به معنای اصل وجوده. ممکنه شما ایراد بگیرید که در اینجا قرینه داریم، قرینه کلام خود امامه که میفرماد ان کان قد قطع او خیت. اینو اینجوری حل کردیم، گفتیم که بله درسته، ولی میتونیم در این قرینه خدشه بکنیم و این قرینه را از قرینیت ساقط بکنیم، بگیم قطع و خیاطت و رنگ زدن اینا از مصادیق از بین بردن ماله، چون مفروض اینه که مال در مورد سوال پارچه است، پارچه با بریدن عملا از بین رفته. یعنی اینجوری نیست که شما بگید پارچه تغییر هیئت پیدا کرده، این تغییر هیئت نیست، این از بین رفتنه، چون شما وقتی پارچه رو بریدی این پارچه دیگه تلف شده و تلف و آفرین و تلف و کل شیئن به حسبه، تلف هر چیزی به حسبشه. شما مثلا میگن آقا این ماشین تلف شد، تلف ماشین به چیه؟ به اینه که مثلا موتورش بسوزه دیگه کار نکنه. این دستگاه کامپیوتر تلف شد، تلفش به چیه؟ تلفش به اینه که موتورش بسوزه کار نکنه. اما اگر بگن سبزی تلف شد، تلفش به چیه؟ به پوسیدنشه. میوه تلف شد، تلف میوه به چیه؟ به گندیدنش. تلف هر چیزی به حسبش. اینجا هم امام که فرموده قطع او خیته، این تلف شدنه، چون پارچه اگه دوخته شد دیگه تلف، دیگه پارچه نیست، پیرهنه. پارچه اگه بریده شد دیگه پارچه نیست. با این بیان که به هر حال بعضی از فضلا، البته این دوستان ما این روایاتی که برای ما فرستادن میخواستن در واقع تأیید بکنن نظر اول موقع که نظر آقای آخوند رو تأیید کردیم، ولی من روایات رو که دیدم دم نه، این بعکسه، این روایات نظر شیخ رو تقویت میکنه و ظاهرن شیخ انصاری این روایات رو دیده، برای همین نظر ایشون اینه که قائما بعینه به معنای اصل وجوده، نه به معنای تغییر هیئت ظاهری. پس نظر ما در نهایت همون نظر شیخ انصاری خواهد شد. این روایت دلالت میکنه بر این که تلف مسقطه، اگر مال تلف بشه دیگه خیار عیب نیست، چه تلف تلف حقیقی باشه و چه تلف تلف حکمی. حالا تمام کلام در این مسئله
قائما بعینه بخواییم به زور برشن کنیم. شما میفرمایید آقا این که اصل وجود میخواد بگه بله. این اصل وجود رو عرفیش این که هیئتش تغییر نکرده باشه، یعنی بحث فقط صرف وجود نیست، که حالتش از اون حالت قبلی یا اصلش تغییر قائما بعینه، یعنی همون جوری که بوده اگه هنوز هست به همون حالت هست شما میتونید خلاصه سراغ عرشش رو ببرید و تلف. یعنی اون اصل وجود نیست، با اصحافش و با همون حالت قبل بودنش مهم.
ببینید اگر اصل
ظهورش بر اینه، چون داریم میگیم قائما بعینه دیگه... یعنی همون جوری باشه.
نه دیگه از روایت استفاده کردیم، قائما بعینه ظهور نیست.
از روایت شما همه روایت. از کلمه قائما بعینه دارین استفاده میکنید دیگه. قائما بعینه ظهور عرفیش میگه که با همون حالتی که بوده.
اون بقیه روایت چی؟
هر ستاره و ستاره دیگه... که شما فرمودید همینه دیگه.
نه ببینید
کلمه قائما بعینه فقط داره.
نه
بعد تازه
اون روایت اول
جمیل
اون روایت اول میگه بایع و مشتری با هم دعوا دارن سر این که این مبیع همون هست یا همون نیست. بایع و مشتری دعوا دارن که اینی که به من فروختی همون هست یا همون نیست. امام میفرماید کلام فروشنده کلام بایع مقدمه، این کان شی قائما بعینه. قائما بعینه یعنی چی؟
حالتش اگه
نه
حالتش
یعنی اگه هستش، اگه مال هستش که پسش به اگه مال هستش هر حرف بایعه، اگه مال
تغییری صورت
یعنی نیستش.
خب دیگه
یعنی نیستش. اذا کان شی قائما بعینه نیستش. حالا نیستش یا به اینکه از بین رفته یا به اینکه تغییر پیدا کرده. یعنی قائما بعینه این کلمه در ارتکاز عرب به معنی اصل وجوده، مگر قرینه داشته باشیم. حالا باید ببینیم تو این مرسله جمیل در ما نحن فیه.
خب چرا ما این رو قرینه نگیریم برامون روایات؟
چون همینجا هم ما الان داریم میگیم ظهور در اصل وجود داره به قرینه این که قطع به معنای از بین رفتنه، چون پارچه اگر بریده شد از بین رفته.
عرفن میگن تغییر حالت.
نه
نه عرفن میگن این پارچه دیگه الان لباس شده.
دیگه میگه آقا
پارچه که رنگش عوض شده پارچه پارچه است، سفید بود الان شده.
میگه آقا پارچه رو زدی از بین بردی. عرف میگه پارچه رو از بین بردی،
از بین بردن نیست
در مورد رنگ. بله ببینید
همین وقتی قبول کنیم
در مورد رنگ، بله در مورد رنگ میشه این اشکال مطرح کرد که رنگ زدن از بین رفتن نیست.
و اگه این یه مورد هم ثابت بشه درست میشه. اون
همین هم میتونیم بگیم که باز از بین رفتنه. چرا؟ چون در عرف وقتی شما یه پارچه رو زدی تو رنگ و رنگشو عوض کردی، اینه اگه ببری پس بدی، اینه اگه ببری پس بدی، فروشنده میگه آقا چی برش دوردی؟ ورشی رنگشو عوض کردی، از این به درد نمیخوره دیگه، زدی پارچه رو از بین بردی. عرف میگه، میگه آقا زدی پارچه رو از بین بردی، رنگشو عوض کردی، این دیگه نیست. کلا ببینید غلبه استفاده در روایات بر اینه که قائم به عینه به معنای وجودی. انصافش اینه که شما ظهور لغت هم در همینه. قائم به عینه وقتی عرب میگه ان کان شی قائما به عینه، اون چیزی که به ذهن شما متبادر میشه چیه؟ قیام بالعین، یعنی الان عینه الخارجیه موجوده. این ارتکازه. ما تازه میخواستیم هیئت ظاهری رو بفهمیم، حرف آقای آخوند رو میخواستیم قبول بکنیم، به خاطر این قرینه ذیل روایت بود. وگرنه اگر قرینه ذیل روایت نبود، خود ما با عنوان قائم به عینه الان وجود میفهمیم، نه تغییر هیئت ظاهری. خیلی خوب، بحثی که مونده اینه که خب مرسله جمیل اصلا اعتبار داره یا نه. حالا تا اینجا بحث در دلالت روایت بود، از اینجا به بعد یه مقدار راجع به سند بحث بکنیم که بحث مهمی است، قبلا داشتیم ولی اینا باید تکرار بشه تا خوب در اذهان باقی بمونه. مرسله جمیل رو مشهور یعاملون معها معاملت صحیح، با اینکه مرسل است ولی معامله صحیح باش کردن. تعبیر آقای خویه ایشون فرموده که این مرسله با اینکه مرسل است ولی مشهور یعاملون معها معاملت صحیح. خود آقای خویه قبول نداره. چرا؟ چون میگه مرسل است ولی مشهور این رو در حکم صحیح میدونن. فی حکم صحیح، این واژه رو ممکنه دیده باشید، اگه جایی گفتم هذه الروایه فی حکم صحیح یعنی سندش مشکلی داره، ولی ما با اون معامله روایت صحیح میکنیم. چرا؟ حالا یا مروی عنهش از اصحاب اجماع یا مورد عمل اصحابه. خب این بحث مطرح میشه، آیا عمل اصحاب جابر ضعف سنده یا نه؟ یه روایت ضعیفه مثل همین مرسله جمیل، مرسله است ولی اصحاب به او عمل کرده اند، آیا عمل اصحاب جابر هست یا نه؟ و آیا اعراضشون کاسره یا نه؟ اگه روایت صحیح و سنده ولی مشهور بهش عمل نکردند، آیا این روایت از اعتبار ساقط میشه یا نه؟ بحث مهم بین الاعلام تحت این عنوان، آیا عمل مشهور جابر ضعف سنده و اعراضشون کاسر یا نه؟ چهار قول در مسئله هست. قول اول مشهور متأخرین، چون ما که میگیم مشهور مرادمون مشهور قدماه، میدونید که مشهور متأخرین به درد نمیخورن، مشهور قدما. شهرت هم که اینجا بحث میکنیم چه نوع شهرتی است از شهرات فلات؟ چون سه نوع مشهور داریم: شهرت عملیه، شهرت روائیه، شهرت فتوائیه. اونی که در اینجا مورد بحثه که میگیم آیا عمل اصحاب جابر هست ضعف سند را یا نه، مراد ما شهرت عملیه است. چون شهرت روائیه و شهرت فتوائیه مورد بحث ما اینجا نیست، حالا اونا را هم بگیم ممکنه فراموش شده باشه. شهرت روائیه یعنی یه روایتی در مصادر زیاد نقل بشه، کافی تهذیب استبصار به دو سند به سه سند روایت رو نقل کردن، میگیم هذه روایه مشهوره. به چه شهرتی؟ به شهرت روایی. شهرت فتوایی عبارت است از آن که یه فتوایی بین قدما مشهوره ولی مدرک نداره، مثل همین عرش. عرش در خیار عیب گفتیم روایت نداره، ولی همه فتوا دادن که در خیار عیب مخیر بین رد و عرش، عرش تو روایات نیومده ولی فتوا بهش هست، به این میگیم شهرت فتوایی. شهرت عملی همین بحثه. شهرت عملی یعنی آن که مشهور به یک روایتی عمل کرده اند ولی سندن ضعیف است. آیا این شهرت به درد ما میخورد یا نمیخورد؟ پس بحث ما در اینجا بر شهرت عملی است. چهار قول هست در مسئله. مشهور متأخرین میگن بله عمل اصحاب جابرون و اعراضهم کاسر. نظر دوم آقای خویی مخالف است مطلقا، میگه عمل اصحاب نه جابره و اعراضشون هم نه کاسر. سوم تفصیل مرحوم آخوند، ایشون فرموده که عمل اصحاب جابر هست ولی اعراضشون کاسر نیست. تفصیل چهارم آقای صدر و استاد وحید خراسانی، این تفصیل چهارم، اینا میگن عمل اصحاب جابر نیست ولی اعراضشون کاسر هست. خب این بحث خیلی مهمه، اینا بفرمایید در وقتی که باقی مونده بتونیم این بحث رو دقیق پیاده بکنیم. دلیل مشهور چیه؟ مشهور متأخرین که میگن عمل اصحاب جابر و اعراضشون هم کاسر. دلیلشون اینه که میگن ملاک در عمل به روایات وثوق به خبره نه وثوق مخبر. ما باید به این روایت اطمینان پیدا کنیم که از معصوم صادر شده، کاری نداریم راوی ها چه کارن، راوی ممکنه ثقه نباشه ولی روایت اطمینانی است، به این میگن وثوق خبری. ما نیاز به وثوق خبری داریم، یعنی اطمینان به صدور، مطمئن باشیم این کلام از امام صادر شده. اگر روایتی سندن ضعیف باشه اما مشهور بهش عمل کرده باشن، این شهرت وثوق به صدور میاره، من مطمئن میشم به صدور. چرا؟ به جهت اینکه قدما 4 تا یا 5 تا خصلت داشتن: عالم بودند، عادل بودند، اهل دقت بودند، قرب عصر به ائمه داشتند، قرائن در اختیارشون بوده. این 5 خصوصیت رو داشته باشید. چون قدما این 5 خصوصیت رو داشتند، برای ما موجب اطمینان به صدور میشه، وثوق به صدور میشه. و این توثیق، توثیق عملی است. در رجال خوندیم دو نوع توثیق داریم: توثیق لفظی، توثیق عملی. توثیق لفظی آن است که شیخ طوسی در رجال، کشی در رجال، نجاشی در رجال بگه زراره ثقتون، محمد ابن مسلم ثقتون. این چه توثیقیه؟ توثیق لفظی. معتبره یا نه؟ قطعا معتبره دیگه، همه عمل میکنن. خب اینجا هم توثیق عملیه. توثیق عملی یعنی اصحاب به این روایت ضعیف عمل کردن. معناش اینه که روایت این روایت رو توثیق کردن عملا، عملا گفتن که این روایت معتبره. پس این که مشهور متأخرین قائل هستن که عمل اصحاب جابره، به خاطر اینه، حصول وثوق به صدور. اعراضشون چرا کاسره؟ چون میگم وقتی مشهور از یه روایت صحیحی عمل نکنن، با توجه به این پنج خصوصیت، علم و عدالت و دقت و قرب عصر و قرائن، با توجه به این پنج خصوصیت اگه مشهور به یه روایتی که تو مصادر نقل شده، سندش هم صحیحه، در مرعا و منظر قدما هم بوده، در این حال به این روایت عمل نکردن، خب ما میفهمیم پس این روایت یه مشکلی داشته، اون مشکل به ما نرسیده ولی بوده. بالاخره اگر این روایت صحیح و سند بود، خب اونو عمل میکردن. از این که عمل نکردن میفهمیم این روایت یک مشکلی داره، همین باعث میشه ذهن ما به این روایت متزلزل بشه. متزلزل که شد، ادله حجیت خبر واحد نمیگیرتش، چون حجیت خبر واحد سیره عقلائیه میگه خبر موثوق الصدور. وقتی شما ذهنت به این نسبت به این روایت مشکوکه، دیگه وثوق به صدورش پیدا نمی کنی. وقتی وثوق به صدور پیدا نکردی، ادله حجیت خبر واحد این روایت رو نمی گیره. این دلیل مشهور. خب روشنه؟
بعضی وقتا ممکنه که مبنایی مشکل داشتن، مثل همون قضیه بعضی روایت هایی که همین قومی ها باشون مشکل داشتن، یا اصلا خودشون همدیگر رو بعضی وقتا می گوهن.
ببینید اشکال شما
که بگید همشون عادل بودن یا همشون عالم بودن،
نه عادل که عادل بودن، همدیگر رو میکوبوندن، کوبیدن علمی میکوبوندن، نه کوبیدن عدالت و فسقی که دیگه کوبیدن علمیه. کدوم اصحاب کجا همدیگر رو میکوبوندن؟
همین که آجا سوار چهارپاش میکردن از شهر بیرون
میدن، اون مال قلوب، اون فرق میکنه، اون ربطی به چیز نداره
دیگه. همین
در بحث اعتقادیه، اون در بحث اعتقادیه، ربطی به مبنا نداره. وگرنه عدالت که همشون عادل بودن، تازه حالا بیرون هم که بکنن، فاسق که نمیشدن که. عدالت چون اقتضا میکرده این کارو بکنه، از باب فسق که بیرون نمی‌کردن
شخص رو، غیر عادل میدونن،
غیر عادل در موارد
هر این شخص رو داره میگه که آقا تو داری افساد می‌کنی و از شهر بیرون می‌کنه، این نشون میده که بعد همدیگر رو
در موارد اعتقادی، بله در موارد اعتقادی اختلاف بوده، ولی این دلیل نمیشه که بگیم همدیگر قبول نداشتن. ضمن اینکه اینا موارد خاصه، چند مورد بوده. شما یه برقی رو خارج کردن، یه سهل ابن زیاد رو و یه محمد ابن سنان رو، این 3-4-5 نفر هم نادرن، این موارد نادره، ولی عموما قدما اینجوری نبودن که
یعنی عمل کردن و عمل نکردن شون باعث ربط به ربات نداره دیگه، باعث تضعیف و توصیل به ربات که نمیشه.
ببینید
چون دارن خبر رو عمل میکنن یا به راز از
ها. حالا اینجا
موارد قوم بغداد چقدر بوده؟
اینجا خودش این یه نکته است که حالا اینو بعد یه میره برای فردا وقت گذشت، که آیا عمل اصحاب که جابر ضعف سنده از باب توثیق عملیه یا نه، این خودش هم یه بحثی. بعضیا میگن عمل اصحاب که جابر ضعف سنده این از باب توثیق عملیه، یعنی روات رو. بعضیا میگن نه، کاری به توثیق عملی نداره، به معنای وثوق به صدوره، یعنی توثیق عملی رو اینجوری معنا کردن.
ما مثلا بعضی چون اگه بخوایم توثیقشون رو قبول کنیم، اعراضشون هم بعد دیگه واسه تضعیف میشه دیگه.
خب بله، ظاهر این نظریه
که ما خیلی از روایات صحیح و سند روایت عالی درجه یک روایت رو گذاشتن کنار، اعراض کردن، مثل روایات قرعه بود عالی یا هر چیزی هست، اعراض کردن، این مبنا که تضعیف نمیشه.
خب چرا دیگه الان
چرا؟ چون راوی که
بله درست، یعنی در به راوی خدشه ای وارد نمیشه، به روایت عمل نمیشه. بله، ولذا این نظر هم نظر درستی است که ما میگیم عمل اصحاب توثیق عملی هست، نه توثیق روایت. توثیق عملی به این معنا که این روایت رو برای ما اطمینانی میکنه. مهم دلیل آقای خویه، خوب دقت کنید، همشون مهمه. و جالب اینه که حالا این مسئله از مسائلی است که چون بعضی از مسائل میبینید ادله همه صاحبان نظر روشن، دلیل هر کدوم هم که نگاه میکنی در جای خودش میبینی یه حرف حسابی محکمه، ولی نه اون حرف اینه قبول میکنه و نه این حرف اون. این دیگه برمیگرده به این که هر کسی چی به ذهنش میرسه و چی در واقع ذهنش میپذیره، وگرنه وقتی شما نگاه میکنید میبینید در واقع یه جورایی حرف همه درسته. برای همین من میخوام اینو دقت بفرمایید که حرفا رو خوب بفهمید و خود شما برید انتخاب بکنید ببینید کدوم قول رو میپذیرید. آقای خویی قبول نداره، میگه عمل اصحاب نه جابر نه کاسر. چرا؟ دلیلش میده. ایشون میگه روایتی که ضعیفه ظن غیر معتبره، پس حجت نیست. عمل اصحاب هم نهایتا افاده ظن میکنه دیگه، بیش از این که نیست که. اینم ظن غیر معتبره. دو تا ظن غیر معتبر در کنار هم دیگه اثر نداره، چون انضمام لا حجت به لا حجت حجت درست نمیکنه. شما 10 تا صفر بذار کنار هم عدد درست نمیشه. آقای خویی میگه ظن غیر معتبر با ظن غیر معتبر با ظن غیر معتبر با ظن غیر معتبر اثری نداره. انضمام 10 لا حجت به هم دیگه چیزی درست نمیکنه. بنابراین عمل مشهور در کنار روایت ضعیف هیچ تأثیری نداره، به درد من مجتهد نمیخوره، کاری برای من انجام نمیده، چون انضمام لا حجت است بلا حجت. این اصل اشکاله. لذا ایشون میگه نه عمل اصحاب جابره نه اعراضشون کاسر. اعراضشون چرا کاسر نیست؟ آی خویی میگه که چون روایت الان پیش تو حجته، حجت شرعیه، عمل به این روایت واجبه. اعراض مشهور نهایتاً ظن غیر معتبر درست میکنه برای شما که این روایت اعتبار نداره. خب این ظن غیر معتبر در مقابل حجیت روایت قدرت داره یا نداره؟ نداره دیگه، چون روایت حجته. اعراض مشهور ظن غیر معتبره، ظن غیر معتبر که حجت رو از کار نمیندازه که. لذا آقای خویی نه عمل اصحاب رو جابر میدونه نه اعراضشون رو کاسه. منتها این نکته رو دقت داشته باشید، قبلا کمتر گفتیم. آقای خویی میفرماد این قاعده صغربیان و کبربیان ممنوعه. هم کبرا رو قبول نداره به همین دلیل، صغربیان هم اشکال کرده. میگه به فرض حاصل هم نمیشه، ما اصلا عمل قدما رو نمیتونیم احراز بکنیم. چرا؟ به جهت این که قدما کتاباشون به ما نرسیده. ما حرفای قدما از طریق شیخ طوسی اینا به ما رسیده، چون کتاب قدما از بین رفته، کتاب قدما به ما نرسیده، لذا ما از نحوه عمل کردن قدما خبر نداریم. ما نمیدونیم که آیا قدما به این روایت عمل کردن فتوا دادن، یا به قرائن عمل کردن فتوا دادن، یا چیزی اجماعی بوده فتوا دادن، اصلا چرا فتوا دادن نمیدونیم. و اگر کتابی هم از قدما به ما برسه، کتب قدما خالن عن الاستدلال، کتب قدما استدلال نداشته، چون قدما مثل متأخرین در فقه استدلال نمی کردن، فقط فتوا می دادن. لذا آقای خویی میگه قاعده جابریت و کاسریت صغرویان و کبرویان ممنوعه. کبرویان ممنوعه چون اصلا ما اینو قبول نداریم، صغرویان ممنوعه به خاطر اینکه اصلا به فرض قبول داشته باشیم. حالا کو قدما؟ قدما نه کتاباشون هست، کتاباشون هم باشه استدلال که نیست که ما بفهمیم چی کار کردن که. متأخرین کتاباشون هست و تو کتاباشون استدلال کردن، لذا ما میفهمیم علامه چی کار کرده، میفهمیم شهید اول تو این مسئله چی کار کرده، میفهمیم. اما مثلا اصحاب ائمه تو این فتوا به چه دلیل فتوا دادن نمیتونیم بفهمیم، چون نمیدونیم استدلالشون چی بوده، نه کتابی به ما رسیده و نه کتابشون حاوی استدلالاشونه. لذا آقای خویی میگه ما راهی به قدما نداریم، پس صغرویان و کبرویان قبول نداره. این هم نظر آقای خویی. دو تا تفصیل و دیگر رو فردا میگیم که کاملا بحث روشن بشه و انشاءالله خود عزیزانی دقتی بفرمایند ببینیم که کدوم نظر به ذهنتون اقرب میاد تا اینکه ما نظر خودمون رو بگیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی